نه هم الما، همطور که الان من کردی ادامه بده آب رو من کن از عدیو یارانش.
آبگاه را میبندیم، از همین جا به پیش باز علی میرویم.
و خود معاویه رفت سراغ اهل شام و گفت یا اهل شام حالا والله اول الظفر، و این اولین پیروزیه. انسان یاد این قصه همین اسرائیل میفته که زدن زنان و کودکان و امثال اینها رو برای خودش پیروزی تصور میکنند. معاویه با منع آب تصور کرده اولین گام پیروزی نصیبش شده. حالا والله اول الظفر، لا سقانی الله ولا سقا ابا سفیان انشرب منه ابدا، خدا من رو سیراب نکند، ابو سفیان رو سیراب نسازد اگر از قطعه آب به اینها بدم که اینا بنوشن. حتی یقتلو علیه به اجمعهم، تا زمان که همه اینها از تشنگی و نبود آب کشته شوند. ففرحو و تباشرو، اهل شام خیلی خوشحال شدند و با بشارت با هم صحبت کردن. چرا؟ چون برها معاویه گفت که اولین پیروزی نصیبتون شده.
و جالبه که جناب استاد اینجا معاویه به توصیه امرئاس توجهی نکرد و نظر ولید رو و دیگر یارش رو پذیرفت، ولی خب در واقع به نظر میرسه امرئاس پیشنهاد خیلی خوبی کرد.
این که معاویه توجهی به پیشنهاد امر نکرد، غلبه اون ذات شیطانیش بود که بر اون تدبیر شیطانی امر غلبه کرد. تدبیر شیطانی امر رو عرض میکنم. چرا؟ چون امر از باب مروت و انسانیت اینها نبود که به معاویه میگفت اینها را از آب منع نکن، بلکه همونطور که خودش گفت این که بالاخره اینها چنین نیست که علی و
اصحابش
تماشا بکنن که اتشناک باشن و تو مثلا من آب بکنن. میشناخت به تعبیر امیرالمؤمنین رو و اصحابش بهتر از معاویه میشناخت و در قسمت و دیده و تجربه کرده بود
و میخواست بالاخره جلوی یک شکست رو بگیره. بله. به زعم خودش
در واقع به زعم خودش داشت به معاویه خدمت میکرد.
بله. بسیار خوب، یه فرصت کوتاه بگیریم جناب استاد جباری، باز میگردیم در خدمت شما خواهیم بود.
ای آن که خدایت فرموده عنایت داری بر دو عالم تو حکم ولایت، ای نگاه دل من سوی تو کعبه دل شده ابروی تو، ای تپش های دل عاشقان بسته بر سلسله موی تو، مولا مولا علی مولا مولا علی.
برنامه زلال تاریخ رو میشنوید دوستان عزیز شنونده، درباره جنگ صفین صحبت میکنیم و البته هنوز مقدمات اون، از رویارویی دو سپاه صحبت کردیم، سپاه امیرالمؤمنین و سپاه معاویه، و اینکه داستان رسید به اینکه لشکر معاویه اجازه ندادن که امیرالمؤمنین و یاران اون حضرت به آب دسترسی پیدا بکنن، و علارغم اینکه امرؤاس به معاویه توصیه کرد که این کار رو نکن، اونها هم بالاخره بیکار نمیشینن، دست رو دست هم نمیگذارن، تماشا نمیکنن و قطعا آب رو پس خواهند گرفت، اما معاویه به این توصیه عمل نکرد و دستور داد به لشکرش که اجازه ندید که سپاه امیرالمؤمنین از آب استفاده بکنه و به اون دسترسی پیدا بکنه، و به زعم خودش گفت این اولین پیروزیه. بله. در خدمت جناب استاد جباری.
بله. در نقل وقعت صفین صفحه 163 اونجا هست که فردی از قبیله همدان به نام معرب بن اقبل، اونجا اون رجل ناسک گویا فرد عابدی بود در میان سپاه معاویه و دوستی قدیمی با امرئاس داشت، و وقتی که رأی امر متوجه شد که امر هم موافق نیست با من آب از سپاه امیرالمؤمنین سلام الله علیه، آمد نزد معاویه، به معاویه گفت که سبحان الله، ال ان سبقتم القوم الى الفرات فغلبتموهم علیه تمنونهم عنه، همین که شما زودتر رسید به فرات و ارشاد که غالب بر فرات شدید اینها رو منع کردید از آب، اما والله لو سبقوكم الیه لسقوكم منه، اگر اونها زودتر رسیده بودن اونها کسی نبودن که شما رو آب منع کنن. بله. اونها شما رو می‌نوشوندن از این آب، اجازه بهره برداری از این آب رو به شما میدادن. الیس اعلم ما تنالون من القوم ان تمنعوهم الفرات فینزل و علا فرضت اخرى فجاب زوف زوکم مصنعتم. به حال این ممکن هست که الان که شما اینها رو من آب کردید، این احتمال رو بدید که در فرض دیگری اونها مسلط بر آب بشن، اگر مانند شما عمل بکنن شما رو من از آب بکنن چه خواهی کرد؟ اما تعلمون ان فیهم العبد والعمه، نمیدانید در میان اونها فقط نیروهای جنگجو نیستن، عبد و عمه هست. خود این نشون میده که بردگانی و کنیزانی بودن در میان سپاه امیرالمومنین سلام الله علیه، عبید و اما بودند، که این هم شاهدی است بر این مسئله. و والعجیر و ضعیف و من لازم بدن، افراد عجیر، افراد ضعیف، کسانی که بیگناه هستن، آب از اونها دارید من میکنید. حالا والله اول الجور، این اولین ظلمی که دارید میکنید در حق اونها. لقد شجعت افراد بر حال ترسو رو شما تشجیع میکنید بر علیه خودت با این کار. بله. و افرادی که مرتاب هستن، تردیدی در جنگ با تو دارن، دیگه یقین میکنن جنگ با تو جایز است و واجب هست. و حملت من لا یرید و قتالک علی کتفیک، کسان که قصد جنگ با تو ندارن داری تشجیع میکنن به سمت جنگ با خودت. و معاویه که میدانست این دوستی با امراض دارد، به جایی که با این سخنان ناصحانه و عادلانه بپذیرد این رو، به امراض گفت که اکفنی صدیقک، دوستت جمعش کن به تعبیر امروزی. و اغلل له ابن امراض، هم به خاطر معاویه و سخنان درشتی با این آقای معر ابن اقبل برخورد کرد. و شب شد، فلما کان اللیل سار حال الحمدانی فلحق به قومه معلما. شبانگاه این آقا دید که برحال حق کدوم جانب هست، همراه قومش ملحق به سپاه امام سلام الله علیه شد.
بله.
خب اما آب چگونه بازپس گرفته شد؟ دارد که در این طبق گزارش ها در بازپس گیری آب هم مالک اشتر نقش کلیدی و حیاتی داشت، در اینجا اشعث ابن قیس هم نقش دارد. و طبق نقل فتوح ابن عصم و بهار مرحوم علامه مجلسی ابا عبدالله سلام الله علیه،
جالبه.
بله، تو این نقلای وقت سفین و اینها نیست، اما در فتوح ابن عصم و ارشاد که بر مرحوم علامه مجلسی نقل میکنند که امیرالمؤمنین سلام الله علیه وقتی که آب بازپس گرفته شد فرمود این جمله معروف: هذا اول الفتح به برکت الحسین
سلام الله
علیه، در اونجا صادر شد. سندش هم فتوح ابن عصم جلد 3 صفحه 13 و بهار جلد 44 صفحه 266. اما اونو که در وقت سفین هست در ارتباطات چگونگی بازپسگیری آب هست که اشعث ابن قیس که در میمنه سپاه امام بود، شبانگاه اومد نزد امیرالمؤمنین سلام الله علیه، به حضرت عرض کرد که ایمنون القوم الفرات و انت فینا و معنا سیوفنا، این گروه معاویه آب فرات از ما من میکنه، تو شما در بین ما هستید، شمشیرهای ما همراه ما هست، بشین تماشا کنیم. خلع عنا و عن القوم، اجازه بده ما بریم سراغ اینها. فوالله لا نرجع حتى نرده او نرد الماء، قسم به خدا یا آب رو بر پاس پس میگیریم یا کشته میشیم در این راه. و مر الاشتر، و مالک اشتر رو با نیروهاش فرمان بدید که بیاد به هر حال ملحق بشه و کار رو انجام بدید. 4000 نیرو در دست مالک اشتر بود. امام اجازه دادن و قال للاشعث ذاک الیکم، عمل بکنید همونطور که دارید میگید. و به مالک اشتر هم حضرت فرستادن که بیاد کمک اشعث. فسمع و اطاع، و شنید و اطاعت کرد. و اما مالک اشتر رفت میان سپاهیانش گفت: من کان یرید الموت او الماء فمیعاده الصبح، هر کس قصد شهادت دارد یا قصد آب دارد، میعادگاه ما صبحگاه و من به سوی آب حرکت خواهم کرد. 12000 نیرو آمدن، اعلام آماده کردن همراه مالک اشتر. صبحگاه که شد شمشیرها رو برهنه کردن، بر دوششون نهادن و اشعث جلوی گروهش حرکت کرد، نیزه در دست گرفت، نیزه رو میبرد جلوتر در جای فرو میکرد، گفت تا اینجا بیاد جلو. تا اونجا میرفتن دوباره نیزه رو برمیداشت، رفت جلوتر، میزد زمین، گفت تا اینجا بیاد جلو. همینطور گام به گام رفتن جلو و تا اینکه مقابل همون سپاه مقدمه معاویه ابوالاعلی سلمی قرار گرفتند و اشعث رجزی اشعث خوند و گفت که انا الاشعث ابن قیس خلو عن الماء، اعلام کرد که من اشعث هستم، آب رها کنید. و سلمی هم در جوابش گفت که اما والله لا حتی تأخذنا و ایاکم از سیوف، نه چنین کاری نخواهیم که تا شمشیر بین ما حکومت کند. و امراض چه خوب عرض شد با این اقدام معاویه موافق نبود. وقتی که اشعث ابن قیس دید که ابوالاعور سلمی پاسخ مثبتی نداد، امراض رو طلب کرد، ناداهو وی حکی ابن العاص، ای وای بچه امراض، خل بیننا و بیننا، بین ما و آب رو رها کنید، آزاد کنید. فوالله لئن لم تفعل لیأخذنا و ایاکم از سوی بیلاش، شمشیر حاکم خواهد بود. امراض اینجا دیگه چون دید که مقابلش اشعث است، والله لا نخلی عن، مثل معاویه سانگو رها نمیکنیم آب رو، حتی تأخذنا و ایاکم از سیوف، تا شمشیر بین ما حکم کند. فیعلم ربنا اینا الیوم اسبر، تا پروردگار ما ببیند که کدوم یک از ما دو گروه در امروز اهل صبر بیشتر هستیم.
آها خیلی خوب جناب استاد، ما فرصت برنامه به پایان رسید، ولی خب این ماجرا ادامه داره، انشالله در برنامه آینده در خدمت شما خواهیم بود و سرانجام ماجرای آب رو در جنگ صفین از زبان شما خواهیم شنید. خیلی متشکرم از شما عزیزان شنوندم، سپاسگزارم که تا این لحظه برنامه زلال تاریخ رو همراهی کردید. انشالله این برنامه مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. 3553 شماره پیام کوتاه ماست. خوشحال میشیم نظرتون رو درباره برنامه ما اعلام بفرمایید. تا برنامه آینده همتون رو به خدا میسپارم. التماس دعا.
قلب تپنده جهان، شاه زمین و آسمان، چاره هرچه هم مغم، شعر تمام شاعران، شعر تمام شاعران. اسوه پاکی و وفا، آینه نور خدا، مرهم درد مصطفی، اوست نگین حل عطا، اوست نگین حل عطا. نام علی دوای ما، علی 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 علی، آیه آشنای ما، علی 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 علی، خاطر و شمس و نجم و نور، سوره والضحای ما، سوره والضحای ما. ای همه حاصلم علی، عشق تو در دلم علی، دست خدای مهربان چاره مشکلم علی. ای همه حاصلم علی، عشق تو در دلم علی، دست خدای مهربان چاره مشکلم علی، چاره مشکلم علی. قلب تپنده جهان، شاه زمین و آسمان، چاره هرچه هم مغم، شعر تمام شاعران، شعر تمام شاعران.
رادیو معارف تقدیم می کند.
بازخوانی صدای کمتر شنیده شده بازیگران عصر پهلوی
در
پرونده های بایگانی شده
از 12 تا 21 بهمن ماه ساعت 8:35 دقیقه.
طلوع گل نرگس،
ویژه برنامه‌ای به مناسبت میلاد حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف.
طلوع گل نرگس از 6 بهمن تا 15 بهمن ساعت 18:40.
خاطرات انقلاب،
ویژه برنامه به مناسبت ایام الله دهه فجر.
خاطرات انقلاب از 12 تا 21 بهمن ماه هر روز ساعت 9:30 دقیقه.
ثانیه ها، مسابقه رادیویی به مناسبت ایام الله دهه فجر.
ثانیه ها از 12 تا 21 بهمن ماه هر روز ساعت 10:30 دقیقه.
پرسمان انقلاب.
پرسمان انقلاب.
پاسخ به سوالات شما در خصوص انقلاب اسلامی.
پرسمان انقلاب از 11 تا 21 بهمن ماه هر روز ساعت 16.
صدای ماندگار،
جلوه‌ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
این نهج البلاغه مولا امیرالمومنین از نظر محتوا خیلی بالاست.
سرمشق، نگاهی موضوعی به نهج البلاغه.
ای جلوات ذات تو جلوه کبریا علی، ای به نگین معرفت خاتم اوصیا علی، ای که گرفته از رخت شمس و قمر ضیا علی، به بزم عاشقان خود کرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که جان را فکرت آموخت، چراغ دل به نور جان برافروخت. سلام میکنیم به همه شما شنوندگان فرهیخته و همراهان همیشگی رادیو معارف و برنامه سرمشق. روزتون بخیر و دلتون سرشار از آرامش و نور الهی باشه. در برنامه امروز میخواییم از دریای حکمت امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام قطره‌ای تازه برداریم و درباره زمان بیشتر یاد بگیریم.
دریای بی توفان دین است، ستون و پایه عرش برین است. علی دریای بی توفان دین است، ستون و پایه عرش برین.
عزیزان، گاهی لازمه که کمی تأمل کنیم و با خودمون خلوتی داشته باشیم. شاید گذر سریع روزها ما رو از خود حقیقیمون دور کرده باشه. امام علی علیه السلام می‌فرمایند: دلبستن به دنیا با وجود آن همه رنجی که از اون می‌بینی نادانی است. و چه زیباست که انسان یاد بگیره با زمان دشمنی نکنه، بلکه با اون همراه بشه. صاحب عمر عزیز است، غنیمت دانش، گوی خیری که توانی ببر از میدانش. این شعر سعدی تلنگریه که یادمون بیاره فرصت عمر و امروز تنها دارایی واقعی ماست و باید از اون برای انجام کارهای خوب و رضایت خداوند متعال استفاده کنیم. در این بخش سخنان کارشناس برنامه استاد جواد محدثی رو تقدیمتون میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام و درود خدمت شما عزیزان شنونده. بحث درباره زمان، روزگار، دهر در کتاب شریف نهج البلاغه است. گاهی کسانی از روزگار گله می کنند، یعنی با حوادثی روبرو می شند که انتظارش رو ندارند، چه بسا برخلاف آرزو و انتظار و امیدشون با مشکلاتی برخورد می کنند، یا وضع فردی و اجتماعی به جایی می رسه که دوست ندارند. مثلا ثروتمندند، فقیر می شند، عزتمند هستند، خار می شند، صاحب مقام و منصب هستند، معزول می شند، عاشقند، ناکام می مونند. اینجاست که میگن ای روزگار، تو چه ها که با من نکردی. گاهی خود این مایه عبرته. خود حضرت امیر علیه السلام هم با این صحنه روبرو بود. علی کجا؟ و پسر ابو سفیان کجا؟ یکی مجسمه ایمان و عدل، دیگری جرثومه نفاق و ستم. ولی روزگار شرایطی رو پیش آورد که مردم در گزینه علی و معاویه مونده بودند و این دو را با هم مقایسه می کردن. حضرت در نامه 9 خطاب به معاویه می نویسد که فیا عجبن للدهر، شگفتا از این روزگار، اذ سر تو یقرن و بی من لم یسعب قدمی ولم تکن لهو که سابقتی التي لا یدلی احدون به مثلها. شگفتا از روزگار، البته نه اینکه تقصیر رو به گردن روزگار بیندازه، بلکه می‌فرماید از اینکه در زمانه و روزگار چنین پیش آمده این مایه شگفتیه. شگفتا از زمانه‌ای که مرا همتا و قرین و لنگه کسی قرار میدند که نه مثل من سابقه بی نظیر در اسلام داره و نه به اندازه من در راه دین و خدا کوشش و جهاد کرده. این جمله به شکل دیگری هم در منابع آمده غیر از نهج البلاغه، مثلا به این صورت که حضرت فرموده باشد دهر و انزلنی ثم انزلنی حتی یقال علیون و معاویه. روزگار آنقدر قدر مرا پایین آورده که گفته میشه علی و معاویه. اصلا معاویه در حدی نیست که در کنار علی نامش به عنوان مقایسه با علی آورده بشه، ولی شرایط روزگار چنین پیش آورده و این از عجایب روزگار و عبرت‌های زمان است و برای علی علیه السلام هم این مقایسه سنگینه. جرم زمان ساز فزون از زمانه است، هر کس به قدر هوش خود آزار می کشد. همین علی علیه السلام که در آغاز خطبه 3، خطبه شقشقیه، می‌فرماید من مثل قطب و میله وسط سنگ آسیایم و سیلاب‌ها از من جاری میشه و هیچ پرنده بلند پروازی نمیتونه بر اوج قله فضیلت‌های من پرواز کنه ولا یرقا الی الطیر. حالا ببینید که مردم در مقایسه بین اون حضرت و معاویه بر اومدن. برای روح بلند او دشوار و تعجب برانگیز. ادامه سخن رو در قسمت بعد توجه بفرمایید.
یا علی و یا علی و یا علی.
یکی از مقالات ارزشمند در حوزه کتاب شریف نهج البلاغه مقاله ایست با عنوان مبانی و اصول تربیت اقتصادی کارگزاران از منظر نهج البلاغه. نویسنده این اثر جناب آقای محمد پارساییان هستند. در چکیده این مقاله می‌خوانیم بی‌تردید یکی از مسائل مهم هر نظامی کارایی و بهینگی عملکرد کارگزاران آن به ویژه در زمینه اقتصادی است. امیر مؤمنان علیه السلام در دوره حکومت خود به توانمندسازی و تربیت اقتصادی کارگزاران توجه جدی داشت. سوال اینجاست که آیا می‌توان از بررسی میراث حدیثی و سیره عملی بر جای مانده از آن حضرت مؤلفه‌های اصلی نظام تربیت اقتصادی ایشان شامل اهداف، مبانی و اصول را شناسایی کرد؟ نویسنده در این مقاله از رهگذر تحلیل محتوای اقتصادی و تربیتی نامه‌های امیرالمؤمنین علیه السلام به کارگزاران مبانی تربیت اقتصادی آن حضرت را در 4 دسته خداشناسی، هستی شناسی، انسان شناسی و ارزش شناسی و مقاصد تربیتی ایشان را در 3 محور توانمندسازی مدیریتی، امانتداری و رشد متوازن شخصیتی شناسایی و طبقه بندی می کند. بر اساس یافته های تحقیق، اصول تربیتی همچون توحید محوری، مدیریت منابع، نظارت و واپایش، مسئولیت پذیری، پاسداشت حقوق، عدالت خواهی و فساد ستیزی، توجه به محرومان و ساده زیستی، ترجیح مصالح عوام بر خواص، آزادی، اعتدال، صبر و فرصت دهی و تقدم عمل بر گفتار به عنوان اصول تربیت اقتصادی در کلام امیر مؤمنان علیه السلام استخراج گردید. با کاربرد صحیح مبانی و اصول تربیتی آن حضرت به عنوان راهنمای عمل در برنامه‌ریزی‌های تربیتی می توان روش‌های کارآمد و بروزی برای رسیدن به مقاصد تربیت اقتصادی در جامعه امروز طرح‌ریزی کرد.
شمس و نجم و نور سوره والضحی ما، سوره والضحی ما.
همچنان با شما همراه هستیم از رادیو معارف با برنامه سرمشق و با موضوع زمان از نگاه امیرالمؤمنین علی علیه السلام در نهج البلاغه. زندگی هم فرصت تأمل، هم فرصت تلاش. نه در گذشته بمونیم و نه در آینده گم بشیم. همین امروز رو بسازیم با ایمان، با عشق و با خرد. بخش دوم سخنان کارشناس برنامه استاد جواد محدثی رو به اتفاق میشنویم.
از فراز و نشیب حال اشخاص در گردش زمانه میگفتیم و مقایسه برترین انسانها با پسترین انسانها علی و معاویه که روزگار این دو رو در یک تراز قرار داده. چه میشه کرد؟ این از ویژگی های دهر و روزگاره که قدر گوهر رو نمیشناسه و طلا رو با سنگ ریزه میسنجه و مقایسه میکنه. حضرت امیر در نامه 31 اواخر این نامه طولانی میفرماید من امن از زمانه خانهو و من اعظمهو اهانهو. هر کس از زمانه ایمن بشه، زمانه بهش خیانت میکنه. هر کس زمان رو بزرگ بشماره، زمانه او رو خار میسازه. ایمنی از زمان و بزرگ شماری زمان اینه که کسی چنین بپنداره که زمانه همیشه به کام اوست و عمرش پایداره، حکومتش برقراره، خوشیهاش مستمر و جاودانه. ناگهان میبینه که نه، چنان نبوده و رو دست خورده، صحنه و ورق برگشته و او از نظرها افتاده. چو بر زمانه به هر حال اعتمادی نیست، نه عاقل است که او تکیه بر زمانه کند. گاهی صداقت اهل صدق با مکر و نفاق حیلگران مواجه میشه، یعنی زمانه نامطلوب با اهل صداقت صادقانه برخورد نمیکنه و مردم صدق افراد رو به حساب سادگیشون میذارن و دروغ و دغل خود رو زرنگی و هوشمندی میپندارن. در چنین دوره‌ای خوبان صادق خون دل میخورن. حضرت در خطبه 41 از حیلگری کسانی که از یاد قیامت غافل هستند یاد میکنه و درباره زمانه خود میفرماید لقد اصبحنا فی زمان قد اتخذ اکثر اهله الغدر کیسا و نسبهم اهل الجهل فیه الى حسن الحیله. در روزگار و زمانی قرار گرفته ایم که بیشتر مردم حیلگری و نیرنگ رو هوشمندی و ذکاوت می دونند و افراد جاهل هم در این زمانه مکر و نقشه و دغلکاری ها رو حسن الحیله میشنازن، یعنی چاره سازی نیکو و پسندیده، مدیریت کارآمد. چه مصیبتی بالاتر از این که کلک هوش و خرد به حساب بیاد و فریبکاری و دروغ به عنوان برنامه و روش خوب و کارساز برای حل مشکلات قلمداد بشه. البته زمانه تقصیر نداره، مردم دغلکار در یک زمان هستند که زمان رو هم بدنام میکنند. دغلکاری مردم به اسم زمان تمام میشه. تا برنامه بعد خدا نگهدار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یا علی و یا علی و یا علی.
عزیزان همراه، به پایان برنامه امروز سرمشق رسیدیم. تا یه سرمشق دیگه، لحظه هاتون آروم، دل هاتون روشن و زمانتون پر از معنا و یاد خدا. در پناه حق سالم و تندرست باشید. یا علی مدد.
من سخن عشق تو زینت دفتر کنم، تا نفسم بر لبس حیدر حیدر کنم. من سخن عشق تو زینت دفتر کنم، تا نفسم بر لبس حیدر حیدر کنم. روشنی جان من عشق تو، ایمان من ای سر و سامان من، مولا مولا.